خیلی ممنون. خب شما بفرمایید بحث اگر دارید.
خیلی ممنون. سوال من اینجاست، اگر ما تفکر سکولار رو داریم کنم،
اگر آقای محجور هم بله در همین راست
خواهیم سوالاتون مشترک رو بگیرید.
سوالشون مشترکه، بدید که ایشون هم سوال رو بفرماین. اگر سوال دیگه دوستان متفاوته، شما هم تو همون فضا اگر متفاوت هست آقای دکتر یه پاسخی بدن و بحث بیان بشه، باز بحث بعدی رو در واقع به صورت مجزا، ولی اگر مرتبط هست بفرمایید.
تشکر میکنم از جناب یوسف کریمی، از جناب یوسف خوش و از خانم جناب یوسف مستقیمان. یه نکته که واقعا در طول فرمایشات سخنران به ذهن من رسید این بودش که ما وقتی از تئولوژی صحبت میکنیم عنوان بخشی از دینداری فعلی، بخشی از دین فعلی صحبت میکنیم، این تئولوژی با خودش ایدئولوژی رو به همراه آورده. یعنی در واقع یکی از ابعاد دین و دینداری تئولوژی هستش. ما با یک تئولوژی پیور بدون بستر و در واقع یک و تنها مواجه نیستیم، با یک مجموعه ای مواجهیم که بخشی از اون هم تئولوژیه و یک دینی داریم که بخشش هم تئولوژیه. حالا در هر جایی که باشه، با توجه به اینکه فرمودید نقد من نقد سکولار نیست، اول اینکه اگر قرار باشه این تئولوژی رو برداریم توی این دین چه چیز دیگه رو باید بیاریم؟ من فرمایش آقای دکتر سپیدپاش رو گفتم که دین اسطوره‌ای ناظر به این مسئله می‌دونم که یک احساس خلأ میشه وقتی ما دین تئولوژیک رو کنار می‌ذاریم. چگونه دینی رو می‌خوایم بیاریم؟ آیا آنتولوژی می‌تونه جایگزین این بشه؟ آیا دین آنتولوژیک می‌تونیم داشته باشیم؟ داره به عبارت دیگه همینطور که دوستمون هم گفتن، چطور میشه خانه کرد در امر نامتعین؟ این توضیح داده بشه، این تفهیم بشه. این یه بُعد دیگه‌ای فکر می‌کنم از پرسش منه و در واقع ناظر به این مسئله هستش که درسته که حضرت عالی دارید یک نظریه توصیفی رو برای ما ارائه میدید، ولی همچنان که من بر خام دانش شما نمک پرورده شدم، اجازه بفرمایید که این رو بگم که نگاه من به نظریه حضرت عالی یک نگاه توصیفی نیست. یعنی معتقدم شما یک کار تجویزی دارید انجام میدید، یا در نگاه دیگه دارید یک کار آینده پژوهانه انجام میدید به مثابه یک روشنفکری که داره افقهای ناپیدا رو میبینه، برای یک کار آینده تجربه انجام بدید. تو این آتیه، تو این آینده چگونه دینی رو یا پیش بینی می‌کنید یا تجویز می‌کنید؟
سپاسگزارم.
اگه دوستان سوالم آقای زمانی داشتن،
مرتبط اگر هست که خب پس آقای دکتر شما اینو بفرمایید بعد باز بحث بعدی رو.
ببینید من فکر می‌کنم که حرفای من خیلی انتظایی نیست، خیلی دشوار نیستش. به یک معنا بشر روزگار ما، یعنی بشر دوران پست مدرن، دو تا تجربه تاریخی داشته. تجربه عالم سنت داره، بیان من دارم اورینتیشن میدم، نگید دارم کمی کلیگویی میکنه، دارم جهتگیری آرکیتایپ هایی میدم تا بتونیم جهتمون در این جهان پیدا کنیم. بشری که دوران سنت رو تجربه کرد، به ظهور نظام‌های حقیقت، نظام‌های تئولوژیک منجر شد. بعد خشم و کینه ضد سنت شکل گرفت و بعد عقل مدرن ظهور پیدا کرد. این عقل مدرن در یک بستر به نیهیلیسم و سکولاریسم و فجایع جهان کنونی رسید. به اعتقاد من تفکر پست مدرن تفکری است که در ما با اینو بی‌اعتمادی و پس از این دو تجربه زیسته تاریخی رسیده. اصلا پست مدرنیسم یک نوع بی‌اعتقادی است، یک نوع بی‌اعتمادی است. من معتقدم که ما با این دایکاتومی صرفا مواجه نیستیم، یعنی یا باید به عقل سکولار تن بدیم یا به نظام‌های تئولوژیک تن بدیم. ما می‌توانیم از سنخ دیگری از تفکر صحبت بکنیم، تفکری که در واقع بر روی امر نامتعین، یعنی بر وجه استعلایی حقیقت دست میگذاره، اما به هیچ یک از نظام‌های تئولوژیک نمیخواد تن بده. من فکر میکنم روح سنت تاریخی ما همینه. اگر بخوام باز به زبان تاریخی تر صحبت کنم، عرفای ما همینو میگفتن، یعنی بر امر بی صورت تکیه میکردن و هر گونه صورت بخشی و تجسد بخشی به این امر بی صورت به زبان اعتقادی و تاریخی خودمان نوعی بت‌پرستی است. نظام تئولوژیک نظام بت‌پرستان است، یعنی در واقع حقیقت نامتعین رو میخواد در یک سیستم تعین ببخشه. نظام تئولوژیک چشمش به اون حقیقت کوره و یک نظام اعتقادی تئولوژیک ایدئولوژیک رو جانشون کرده. لذا دغدغه این فرد دیگه اندیشیدن به راز نیست. تئولوژی راز رو میکشه. تئولوژی راز رو میکشه. تئولوژی راز نمیفهمه. برای تفکر تئولوژیک از روز ازل و اون پیمان الست مسائل روشنه تا روز آخر ابدیت. همه چی براش روشنه. شکمش سیره سیره سیره. میتوانیم از نوع دیگری از تفکر صحبت بکنیم که به راز میاندیشه و از این راز تغذیه میکنه. حرفام خیلی ملموسه، خیلی انتظایش نکنید. من عبدالکریمی مارکس میخونم لذت میبرم، فروید میخونم لذت میبرم، اوپانیشادها میخونم لذت میبرم. یک نوع انتولوژی دارم من. چیه قضیه؟ من نوکر مجموعه باورهای فقهی و تاریخی و اعتقادی و کلامی نیستم که بخوام زندگیم رو وقف دفاع از این سیستم بکنم. حقیقتی هست که ندای او رو در هر فرهنگی میشنم. اینا آموزه‌های ماست. موسی نیست که دعوی انالحق شنود، ورنه این زمزمه هم در شجری نیست که نیست. من بارهای مثال زدم، نمیدونم به لحاظ واقعیت تاریخی هست یا نه، ولی قصه قشنگه. شنیدم علامه طباطبایی اوپانیشادها میخوند و زار زار گریه میکرد. کتاب مقدس من فقط یک کتاب نیست. هیچ کس نمیتواند آیات کتاب مقدس من رو بشماره. هیچ کس. من وقتی مارکس میخونم ندای مارکس رو نمیشنوم. پدیدارها دارن با من سخن میگن و من از مجرای مارکس با پدیدارها دارم سخن میگم. وقتی نمیدونم بودریار میخونم، وقتی هایدگر میخونم، وقتی اوپانیشادها میخونم، وقتی انجیل میخونم، وقتی حدیث میخونم، من به یک امر نامتعینی که خودش رو در فرهنگهای مختلف، در اندیشه های مختلف، حتی غرب و تکنولوژی رو میبینم، ندای هستی رو میشنوم. لذا معتقد نیستم این باور تئولوژیک رو که حقیقت فقط اینجا متجلیه و ما فرزندان خاص خدا هستیم و بقیه تاریخ سکولار بوده، بقیه تاریخ. ولی میخوام بگم حرفام خیلی چیز نیست. حرفام خیلی به اصطلاح گفت جمله بیقراریت از طلب قرار دوست طالب بیقرار شد تا که قرار آیدت. میتوان در امر بیقرار خانه کرد تا به قرار رسید. این امر بیقرار رو نمیتوان در یک نظام تقرر بخشید. هیچ گفت انقا شکار کس نشود دام بازچی. این چیزیست که من دارم بهش دعوت میکنم. انقا مرغ حقیقت هست. بشر بدون حقیقت گم میشه. با تکیه بر حقیقت من در برابر نیهیلیسم قد علم میکنم. به نیهیلیسم تن نمیدم، یعنی میخوام تن ندم. نگید حرف آقای دکتر درسته، نیهیلیست ساده اندیش باید بود که فکر کنیم به این سادگی میتونیم مقاومت بکنیم. اما این مرغ حقیقت به هیچ نظامی تن نمیده. میخوام بگم حرف خیلی
دکتر انسان اسطوره‌ای هم به هیچ نظامی تن نمیداد، این قدم گسترده نمیاندیشید، این قدم در همه چیز دنباله.
اگر حق داشته باشم در فرمایش شما بوی عقل مدرن رو میبینم.
نه
یعنی ببینید من به اسطوره دعوت نمیکنم، من به یک حقیقت بنیادی تری دارم دعوت میکنم که بشر در نسبت با او راهش رو و معناش رو گم میکنه. من به یک کانون، به یک اسطوره، به کانون معنا بخش هستی، آن چیزی که بدون او کنش و اندیشه پا در هوا میشه. حقیقت، حقیقت رو انکار بکنید همه چیز پا در هوا میشه. آگاهی دیگه بنیاد نداره، کنش دیگه معیار نداره. حقیقت هست اما هیچ نظامی نمیتواند مدعی تعین بخشی به این حقیقت شود. خیلی ساده است بچه ها، خیلی ساده است. حرف من اینه، خیلی ملموستر بگم، جامعه شناختیش بکنم حرف رو. آنچه که ما میبینیم بیانگر روح سنت تاریخی ما نیست و جوانان ما خشم و کینه‌ای که نسبت به سنت تاریخی بیان میکنن در واقع خشم و کینه در واقع به نظام‌های تئولوژیک و روح سنت تاریخی ما نظام تئولوژیک نیست بچه ها. حرف من خیلی ساده است، اصلا اینطور نیست که من مبهم میگم و سه نفر سوال کنن عبدالکریم تو داری چی میگی. حرف من تکرار حرف کیرکگوره. قصه مسیح با قصه پاپ یکی نیست. مسیح بنیانگذار یک نظام تئولوژیک نبود و نظام‌های تئولوژیک نه فقط با مسیح نسبتی ندارن، نظام‌های تئولوژیک و کلیسا قبرستان مسیحه، زندان مسیحه. من محمد رو در چشم یک فقیه نمی‌بینم، من محمد رو در چشم یک متکلم نمی‌بینم. متکلمان ما و فقهای ما با محمد هیچ نسبتی ندارن. آنچه که اینجا هست حقیقت تجسد یافته است که بوی و تعفنش خفه کرده. محمد دعوت به یک پاره از احکام عملی نکرد، او دعوت کرد در یک حقیقتی خانه بکنیم. اگر این خانه کردن در این حقیقت فراموش بشه همه چیز بی‌معنا میشه آنچنان که شده. دعوت من اندیشیدن به خانه کردن در این حقیقته. فکر میکنم حرفم خیلی سلیس و روان و ملموسه، به هیچ وجه خیلی انتظاری نیست و من اعتقاد دارم آنچه که میگم حالا بلاز تئوریک محدودیت هایی داره، زبان خاص خودش رو پیدا نکرده، آغاز رو روشن نکردم، پایان همین رو میفهمم، اما فکر میکنم برای تاریخ من سوبژه ایرانی این حرف مهمه و قابل تأمله. از این نظر دوستان میخوام رو این با بحث و نظر یه مقداری دامن بزنن، شاید از طریق این. من فکر میکنم با عقلی که غرب رو به صلاح یونیورسال میکنه نمیتونیم به بحران ها جواب بدیم و با تئولوژی نمیتونیم به بحران ها جواب بدیم. فکر میکنم اندیشه پایان تئولوژی شاید بتونه افقی باز بکنه. سپاس.
در سلام خدمت اساتید دوستان و تشکر از بحثی که شد. من با اجازهتون فقط میخوام با یه بخشی از فرمایشات دکتر سفیدخوش موافقت بکنم و یه پیشنهادم اگر اجازه بدید بدم که فرمودن معماری از یه نظر خوب دارم درست میگن. وقتی کسی پایان تئولوژی دستش میگیره با اولین چیزی که مواجه میشه دو تا گزارش از یه برنامه تلویزیونیه و بنابراین اگر قبلاً از شما چیزی نخونده باشه تو وضعیت شما نباشه سخت بتونه با کتاب ارتباط بگیره و بلکه نمیتونه. این رو آقای دکتر سپیدخوش به نظر من حالا از این نظرش واقعا دارم درست میگم. اما حالا بخوام پیشنهادی از یه زبیدی بدم، چارچوب نظریه پایان تئولوژی در واقع کتاب ما و جهان نیچه ایشونه. دوستانی که میخوان کتاب پایان تئولوژی رو بخونن ترجیحاً اول ما و جهان نیچه رو بخونن، اون میشه چارچوب نظریه. این وقت این کتاب بهتر فهمیده میشه چون روزگار ما، عالم ما، دنیای ما، جهان ما نیچه ایست و جهان نیچه‌ای جهان اونتولوژی‌های در هم شکسته یا در هم شکستگی اونتولوژی‌هاست و انسان هم که در دازاین است در عالم بودن پس در چه روزگاری پایان تئولوژی. وقت اونجوری این کتاب بهتر فهمیده بشه پیشنهاد دومی هم دارم، نظریه آقای دکتر عبدالکریمی مبنی بر پایان تئولوژی حداقل سه تا بنیاد متافیزیکی داره. یک، توجه به حیث تاریخی هیستوریسیتی در برابر اسنسیالیسم ارسطویی. دو، دفاع از شبکه دیدن معرفت در برابر اکسیوماتیک و ریاضیاتی دیدن معرفت. سه، دفاع از ماهیت هرمنوتیکی معرفت در برابر نظریه مطابقت. و همچنین توصیفاتی که از حقیقت فرمودن. اینها بنیادهای متافیزیکی این نظریه است که اگر با این ارتباط بگیریم کلش بهتر فهمیده میشه. این در جلد دوم در ضمن یک مقاله 200 صفحه‌ای به نام گفتگوی بین سنت غربی و سنت فلسفه تحلیلی آمده. بهش داشت رتوریک هم میشن. 200 صفحه مقاله یک دست و تالیفی و بسیار هم به نظر من اصیل و عمیق. اون رو هم اگر مقدمه بر سایر مطالب خونده بشه، اون بنیادهای متافیزیکی نظریه به دست میاد و وقت مابقیش خیلی راحت‌تر فهمش. ببخشید من دخالت
کردم. تشکر.
خب اینم توضیح تکمیلی.
اینم به وقت آقای دکتر عبدالکریمی اضافه کنیم.
به نظرم آخری سوال باشه که دیگه بحث رو دیگه جنبندی بکنن آقای دکتر و بعد
بخواد نیروهای تئولوژیک پشت در واسطدن یا
در رو بستن فکر کنم برای همین که نبینید که
در رو بستن که در نریم.
بعد سلام خاصی در واقع تاریخی تقریبا میشه گفت که فرابرخن از تفکر تئوریک تقریبا میشه برد مدرن و پست مدرن بلاز تاریخی میشه گفت ما مجبوری مسیر رو بریم. در جامعه یک تئوریک شما میخواییم ما یهو یعنی از مدرن هم سارش نریم پست مدرن سارش نه در واقع شما شدنیه که ما اون مرحله هم ما پشت سر نذاریم و به یک باره بتونیم ما قصه برسیم. مرتبه اول، مرتبه دوم در مقاس هرمونتیکی خودتون فرمودید. اما قدسی رو ما با چه کانتکسی میخواییم فهم بکنیم؟ این خودش برای ما، من فکر کنم یک دعوای جدیدی شروع بکنیم. یعنی درسته، ما امر قدسی همین مسئله هست. اما در امر هرمونتیکی ما بعید میدونم که ما بتونیم این رو در یک کانتکس دیگه ترجمه نکنیم. برای فرد فرد اون دوباره مشکلات ایجاد میشه. و اون هم باید یه معضلات خاصی داره. یعنی ما نمیتونیم، یعنی شما جزء اصفید هرمونتیکی اصیل ما هستید. اگه ما فرض بکنیم این متن خام، این فهم خام رو در جامعه، حتی همین جامعه رو بخواییم تئولوژیک رو حذف بکنیم، به امر مدرن نپردازیم، بعد کانتکست های مختلف فهم معنی هرمونتیکی پیش میاد. من فکر کنم یه قدری اگر باید بکنیم این موضوع هم توضیح بدید من ممنون.
چیه بین رو؟ ببینید سوال اولتون مبتنی بر گونه فهم خطی از تاریخه. یعنی گویی ما باید ابتدا در عالم سنت باشیم، بعد بریم در عالم مدرن، بعد بریم در عالم پسامدرن. حالا اگه بخوام یه راه میاموری بزنیم، واقعا مسیر تاریخ اینطوری خطی نیست. یعنی الان حتی در غرب هم که در جامعه پسامدرن هنوز انیمیسم وجود داره، اسطوره وجود داره، شیطان پرستی وجود داره. اگه بگید جامعه ایران چیه؟ جامعه ایران نه سنتیه، نه مدرنه، نه پسامدرنه. یه جاهایی دست پسامدرن اصلا به گرد ما نمیرسه، یه جاهایی، یعنی میخوام بگم حیات اجتماعی پیچیده تر از اونه که ما بخوایم در این سه مقوله مثلا بگیم حتما باید این سیر رو پیش بگیریم. لذا ضرورتاً چنین نیست که تفکر باید حتما واسیم اول دوران مدرن رو، عقل مدرن رو تجربه کنیم بعد عقل پسامدرن رو. چنین نیست. ما در مورد انسان صحبت میکنیم و انسان همواره در برابرش امکانات گوناگونی وجود داره. خود تفکر میتونه نقش آفرینی کنه به شرطی که توهمی نباشه. به قول هگل میگه بدا به حال اندیشه‌ای که تاریخ ازشون حمایت نمیکنه. تو جامعه ما تفکرات تئولوژیک از اون تا اندیشه‌ای است که مثلا تاریخ ازشون حمایت نمیکنه. یعنی یه بوی نا گرفته. این یه نکته. نکته دیگری که در مورد این امر قدسی که میگی چیه؟ خب این مهمترین پرسش فلسفه است، مهمترین پرسش تاریخه که ما راجع به چی حرف میزنیم. این رو باید بحثش رو یک جای دیگری بکنیم. من الان دارم در دانشگاه مفیدی صحبت میکنم که با یه ویژگی‌هایی با یه مخاطبینی در یک فرهنگ خاص، یعنی در واقع این رو اساسا ما در یک خلا نمیتونیم بحث بکنیم. یعنی در واقع یک نوع مفاهیم مشترک داریم، یعنی فهم میکنیم که مفروضمون اینه که در این کانتکس که بحث میکنیم به عنوان یه ایرانی، یه شیعه، یه مسلمان این مفاهیم رو باش آشنایی. حالا مگر اینکه بگید آقا نه اصلا قصه رو باید از جای دیگری اصلا امر قدسی هست یا نه. اون موقع است که باید دیگه حالا از یک جای دیگری ما بحث رو شروع بکنیم. من فکر میکنم که تمایز وجود شناختی میان وجود و موجود نقطه شروع خوبی میتونه باشه. یعنی باید اساسا بحث وجود رو مطرح بکنیم. من تمام یکی از حملات من به تئولوژی اینه که در واقع فهمی موجود وش و موجود گون از امر استعلایی داره و دعوت من بعد شما وقتی فهمی موجود گون دارین سوال این است آیا خدا هست یا نه، بعد تمام دلایلی که دارید به دلایل منطقی متزلزل میشه. یعنی هم برهان نظم به واسطه هیوم متزلزل شد، هم برهان اونتولوژیک به واسطه کام، بعد زمینهای مرگ خدا هم فراهم شد. این مرگ خدا، مرگ خدای اونتیکه. من دعوت به اندیشه وقتی میگم شیفت پارادایمی از تئولوژی به اونتولوژی، من متعلق اصلی تفکرم خود هستیه. هستی انکار ناپذیره، هستی رو نمیتونیم انکار بکنیم هیچگاه. یعنی همون موقع هم که انکار میکنی، خود این انکار نحوی از بودن، بودن هستی نمیشه. یعنی میخوام بگم این شیفت پارادایمی مبتنی بر این است که در واقع اون درک تئولوژیک، یعنی درک موجودگون از امر قدسی، در واقع به درک دیگری که موجودگون نیست، آنچه که در سنت معنوی و عرفانی خود ما بود، درک به اصطلاح درک امر قدسی به منزله وجود، وجود بحت و بسیط، یا به منزله حقیقت، حقیقت مطلق. حالا من میخوام در واقع بگم نفس بودن مقدسه، وجود امر مقدسه. این رو به اصطلاح لایبنیس اولی بار بیان کرد. چرا موجودات هستن به جای اینکه نباشن؟ چرا موجودات هستن به جای اینکه نباشن؟ خود نفس به این هستی، هستی چیره ناپذیر، در واقع ما رو با یک حوزه راز مواجه میکنه. ما کمتر به وجود میاندیشیم. این متفکران، فیلسوفان و شعرهای بزرگ هستن که به این راز میاندیشن، به وجود میاندیشن. یک مشکل جامعه شناختی رو شما مطرح کردی، مشکل سیاسی جامعه شناختی. ما فعلا داریم مبانی اونتولوژیکش رو آرام آرام میخوایم پیریزی کنیم، به یک اونتولوژی مناسب دست پیدا کنیم. اگر به این اونتولوژی مناسب دست پیدا کنیم، نظریه اجتماعی مناسبش هم پیدا میشه. اون مشکل هرمنوتیکی اینه، اگر قرار بشه نهادهای حقیقت فرو بپاشن، اگر قرار بشه نهادهای تئولوژی که نهادهای حقیقت هستن فرو بپاشن، چه اتفاقی میفته؟ و اگر قرار بشه هر کس تفسیر خاص خودش رو داشته باشه، در یک چنین کسراتی حیات اجتماعی چگونه میتونه وحدت پیدا کنه؟ سوال شما نمیدونم خوب تقریر کردم. ببین، خب این در واقع همواره نظام‌های حقیقت این رو بیان میکنه. در غرب هم اتفاق افتاد دیگه، وقتی کلیسا متزلزل شد، نوع شکاکیت فرا گرفت و هیوم اومد از این شکاکیت، عذر میخوام، دکارت اومد به این شکاکیت جواب بده و عقلانیت راه دیگری رفت. ما با خطرات خیلی زیادی مواجه هستیم. یعنی اصلا خطر، دازاین، انسان، اگزیستانس همواره با خطره. خطر هم همیشه یک طرف نیست، از هر سو خطر هم انسان رو، هم تفکر رو تهدید میکنه. اون چیه الان ما باهاش مواجهیم؟ آن چیزیست که تئولوژی حیات اجتماعی ما رو با، فقط هم تئولوژی نه، ما بحران های متعدد داریم، اما یک مقوله‌ای که کمک میکنه ما واقعیت ها رو روش بیندشیم، مقوله امر تئولوژیک و تفکر تئولوژیکه. اینکه هیچ انسانی و هیچ متفکری نمیتواند نتایج و لوازم، همه نتایج و لوازم اندیشه خودش رو پیش بینی کنه. اصلا در وسط بشری نیست که بفهمه، بتونه همه نتایج و لوازم فکرش، در یک بستر تاریخی است که نتایج و لوازم خودش رو آشکار میکنه. سوال شما رو من به شکل دیگری تغییر میدم. اگه متولیان تفکر دینی نباشن، یعنی در واقع متولیان نظام حقیقت نباشن، جامعه چیکار میکنه؟ به نظر من جامعه یکم نفس میکشه، یه مقدار آزادی پیدا میکنه، نحوه مواجهه صحیح‌تری داره و البته با خطر آنارشیسم مواجه است. البته با خطر آنارشیسم مواجه است و خطرات دیگری. اون صورت باید در ما در مورد اون خطرات هم بیاندیشیم که متفکر زمان خودش رو میخواد. سپاس.
من میتونم سوال بپرسم؟ آره.
البته
حق دوستان.
نه، میخوام جنبندگی بکنیم اگر نکته‌ای دارید.
آره، اگر اجازه بدین، چون در این فرمایشات اخیر آقای دکتر نکته‌ای به نظرم میاد در این کتاب خیلی کمتر مطرح شده، به همین خاطر من برجسته ندیدمش و نکردمش. ببینید در توضیحات آقای دکتر الان تفکیک میان هستی و حقیقت پیش از آن که تئولوژیک شود و هستی و حقیقت پس از آن که تئولوژیک شود برجسته میشه. این تفکیک یادآور تفکیک متافیزیکی افلاطون و تفکیک مدرن متافیزیکی کانت و هگل در دوره ای از تفکرشونه و در بیان آقای دکتر دعوتی به هستی و حقیقت پیش از امر تئولوژیک نهفته است. افلاطون در نامه هفتم
حتی پیش از متافیزیک آقای دکتر،
بله،
درک پیش از متافیزیک از حقیقت،
ولی این دعوت مبتنی بر این تفکیک مدرن رو اگر 3000 ساله بگیریم از افلاطون به بعد بگیریم، افلاطون در نامه هفتم میگه ما یه حقیقتی داریم که پنهانه و به آشکار در نمیاد، به زبان در نمیاد، به گزاره در نمیاد. با تجربه اینکه یکی از اوصاف اصلی تفکر تئولوژیک آنچنان که شما در کتاب گفتید گزاره‌ای بودنه، این مورد خیلی جالب توجهیه. افلاطون میگه اون وقت من این امری که به زبان و به گزاره در نمیاد رو برای خواص میتونم مطرح کنم. در دوره مدرن که عقل خواص تبدیل میشه به عقل مشترک همگان که به سویه امکاناتش تقسیم شده، باز همین تفکیک توسط کانت مثلا در دین در محدوده عقل تنها مطرح شده. اونجا هم برای حل همین بحران تفکر کلیسایی کانت پیشنهادی میکنه، میگه دین یه دازاین داره، یه اگزیستنس داره، دین یه ذاتی داره که مسیحه، قبل از اینکه دست پولس بیفته، قبل از اینکه دست کلیسا بیفته، اون مسیح چیزی شبیه سقراط. تو همون راستا هگل جوان دین پوزیتیو ما رو دعوت میکنه که مثل پیام مسیح که پیام اخلاق هست رو جدا کنیم از آن چیزی که در تاریخ مسیحیت اتفاق افتاده. تفکیکی که شما الان دارید میکنید منو یاد این تفکیک بسیار مهم مدرن به معنای از افلاطون به بعد بگیریم میندازه و نتیجهش رو یک بار دیگه مرور کنیم. در تاریخ نتیجه این تفکیک دو تا نتیجه مهم داشته، یکی تشکیل فرقه های باطنی که مضاعف کننده تفکر تئولوژیک هستند.
تفکیک حقیقت از هستی؟
تفکیک حقیقت آنچنان که به گزاره در نمیاد، از حقیقتی که گزاره‌ای میشه، نظاممند میشه، سیستماتیک میشه و قابل بیانه. این تفکیک منجر شده به زایش فرقه های باطنی که خودشون از عناصر اصلی میتونن بحران تئولوژی که جوامع ما باشن. دو، در دنیای مدرن هم تفکیک میان در واقع دازاین دین و اگزیستانس دین منجر شده به سکولاریسم. شما میتوانید به پیام مسیح گوش فرا دهید بدون اینکه به کلیسا بروید، مسیحی هم باشید چون به پیام مسیح که زندگی اخلاقی گوش فرا دادید. سکولاریسم یکی از نتایج این تفکیک کانته. چگونه شما میخواید دوباره این تفکیک رو مطرح کنید و دوباره در دام همین دو پیامدی که خودتون منتقدش هستید دوباره گرفتار نشید؟
خب من جواب بدم یا جواب حتی مدعی جواب دادن به هیچ وجه نیستم. این جمله رو چندین بار تو این هفته تکرار کردم. در قبل از مرگ هایدگر، 10 سال قبل از مرگ، روزنامه اشپیگل با هایدگر مصاحبه کرد و هایدگر تعهد خواست که این رو قبل از مرگم چاپ نکنه. یه سوال بود که از هایدگر پرسیدن که در واقع راه آینده و راه نجات بشر چیه؟ چه برنامه‌ای برای نجات بشریت داری؟ هایدگر جوابی داد که معمولاً اخلاقی می‌فهمن. به هیچ وجه اخلاقی نیست، کاملاً حکیمانه است. میگه انتظار ندارید که پرسش‌های به این چنین سترگی رو این پیکر نحیف من جواب بده. قرار نیست که همه پرسش‌ها رو من جواب بدم. اما نکته‌ای که حالا خارج از این بس، ببینید، من نگفتم که حقیقت رو آنچنان دست خارج می‌کنیم و رازندیشانه میکنیم و فقط یک نوع فرقه های، البته میپذیرم با تفکر متافیزیکی و با تفکر تئولوژیک نمیتوان به این راز نزدیک شد. اما من میخوام اون چی که انتولوژی منو تشکیل میده در واقع تکیه بر یک امر ماتقدم است. امر ماتقدم اصطلاح کانتی است و با تفسیر خاصی. در واقع امری وجود داره که بنیاد همه فرهنگ هاست، بیان که یعنی در همه فرهنگ، هر فرهنگی با اون نسبتی داره بیان که اون فرهنگ بتونه بر اون چیره شه. امر ماتقدم یا به تعبیری امر استعلایی اگر بخواید به زبان کانتی بگید نومن، اگر خواستید به زبان هایدگر بگید وجود، اگر به زبان هوسل خواستید بگید زیست جهان، بنیاد همه نظام‌های ریاضیاتی هست، اما اون بنیاد امر متماتیکال نیست. بنیاد همه نظام‌های فیزیکی هست، اما اون بنیاد امر فیزیکی نیست و نظام‌های فیزیکی نمیتونن اون رو به سیطره در بیارن. بنیاد همه نظام‌های اخلاقی هست، اما اون یک امر اخلاقی نیست. بنیاد هنر هست، در هنر متجلی میشه، اما هیچ اثر هنری نمیتونه بر اون چیره بشه. بنیاد ادیان هست، اما هیچ دینی نمیتواند بگه اون حقیقت رو کاملا تحت سیطره خودش در آورده. یعنی میخوام بگم من نمیخوام در واقع اون کاری که افلاطون کرد بین عالم مثال و عالم محسوس، در واقع یک چنین شکافی رو برش دست بگذارم. اما بذارید با یک ادبیات ملموس صحبت کنم. بعضی دوستان آنچنان نگاه میکنن که من فکر میکنم دارم به زبان سیارات به اصطلاح دیگر صحبت میکنم. ببینید یه مقدار معلمم، حرفم رو میخوام با هزار زبان بزنم ببینم کدوم زبان موفقه. گاهی وقتا شاید به نظر بیاد پراکنده صحبت میکنم. ببینید رو بارها من گفتم دوستان، معنای جهان شیئی از اشیای جهان نیست. معنای زندگی حادثه ای از حوادث زندگی نیست. معنای تاریخ حادثه ای از حوادث تاریخ نیست. اما معنای زندگی در آنات زندگی من و در لحظه لحظه حیات من خودش رو آشکار میکنه. معنای جهان خود رو در تمامی رویدادها و موجودات جهان آشکار میکنه. و معنای تاریخ معنا بخش تمامی رویدادهای تاریخی است. نمیدونم تونستم این رابطه رو بیان بکنم یا نه. داریم در مورد بنیادترین امر میاندیشیم. تفکر تکنیکی، تفکری که میخواد این رو تبدیل به پاره‌ای از آموزه ها بکنه، در واقع کاری بود که متافیزیک کرد و محکوم به شکست شد. من میخوام دوباره بر اون وصف استعلایی دست بگذارم، اما این وصف استعلاییت ببینید حقیقت عینیت ناپذیر است. حقیقت چیره ناشدنی است، عینیت ناپذیر است. اما در این حال به این تکیه بر وصف استعلایی ترانسندنتال و چیره ناپذیر و عینیت ناپذیریش به این معنا نیست که این حقیقت رو من آنچنان از دسترس دور بکنم که در واقع کنش و رفتار من در واقع ها در هوا بشه. من باز تو کلاس ها مثال میزنم، مفهوم عدالت رو در نظر بگیرید. عدالت نقطه‌ای نیست که من بتونم نشون بدم، اما بنیاد نقد همه کنش های ماست. من کارگر رو استخدام میکنم، بهش میگم ما روزی 30,000 تومان میدم، 20,000 تومان بدم ستم کردم، 25,000 تومان بدم به عدالت نزدیکتر است ولی هنوز ستم کردم، 30,000 تومان بدم حقش رو دادم، اما میتونم 35,000 تومان بدم، میتونم 40,000 تومان. هر یه قدمی که من به سوی عدالت برمیدارم، عدالت یه قدم از من دورتر میشه. اما اون عدالت جهت کنش منه. اگر وردارین مرزی میان عدالت و بی‌عدالتی نیست. اما هیچ کس نمیتوند بگوید من عدالتم. نمیدونم تصویری که از امر استعلایی، امر استعلایی آن امری است که در واقع ما در چنبره او قرار داریم، نمیتوانیم کنارش بگذاریم، نمیتوانیم نادیده بگیریم، اما در هیچ نقطه، در هیچ امر تعیون پذیری هم نمیتونیم تعیون ببخشیم. لذا تکیه بر این وصف استعلایی در واقع دعوت به یک نوع تفکرات معنوی و درونگرایانه و گنوسیسیسم و اینا فکر میکنم نیستش. اصلا پژوهشگر حقیقت، من جامعه شناس، من نمیدونم زبان شناس، من روان شناس، من فیزیکدان دارم به دنبال ظهور میگردم و مطالعه من در واقع نسبتی به اون حقیقت استعلایی داره. نمیدونم چقدر تونستم توضیح بدم، ببخشید.
خب تشکر میکنم از جناب دکتر. من دیگه فرصتمون خیلی گذشت،